أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث راجع به جمع بین روایات بود. ما دو دسته روایات داشتیم. یک دسته می فرمود اگر قبل از ظهر سفر کنید روزه ات را بخور، اگر بعد از ظهر سفر کنید روزه ات را بگیر. دسته دوم می گفت اگر سفرت با تصمیم قبلی از شب بود روزه ات را بخور و الا روزه ات را بگیر. بین این دو طائفه تعارض بود. مرحوم های خویی فرمودن تعارض بین اطلاق این دو طائفه هست و الا اصل این دو طائفه با هم درگیری ندارند. می شود کسی ملتزم بشود، می شود کسی ملتزم بشود به هر دو تفصیل به نحو جمع راوی که خود آقای خویی ملتزم شده است، می شود هم ملتزم بشود به هر دو تفصیل به نحو جمع اوی. جمع واوی این است که بگوید باید سفر قبل از زوال باشد و همراه با تبییت و نیت مرنده تا به توانی روزه را بخور. جمع اوی این است که احد الامرین کافیست برای روزه خوردن، یا سفر قبل از ظهر باشد یا همراه با تصمیم از شب باشد، ولو انشاء سفر بعد از ظهر باشد. منتها مرحوم آنکوی فرمود جمع اوی لم یلتزم بهی احدون فیتعین جمع اولیا. بعد فرمود صحیحه رفاعه هم جمع می کند بین این دو طائفه. صحیحه رفاعه می گوید الرجل یعرض له السفر حین یصبح. امام در جواب فرموده است یتم بصومه، کسی که سفر کرد در صبح اتفاقا و بدون تصمیم قبلی روزه اش را بگیرد. خب نشان می‌دهد این صحیحه رفاعه که جمع اوی درست نیست، تعیین می‌کند جمع واوی را. اشکال گرفته شد به ایشان به اشکالات. اشکال اول این بود که شاید حتی یصبح باشد صحیحه رفاعه نه حین یصبح، و معناش این میشه که الرجل یعرض له السفر حتی یصبح. الرجل یعرض له السفر فی شهر رمضان، شخصی در شهر رمضان سفر میرود حتی یصبح، این سفر تا صبح طول می کشد، در هنگام طلوع فجر هم هنوز در سفر هست. خب جواب این است که یتم مصومه، جواب قابل قبول نیست، هیچ کس به آن قائل نشده، ولی مهم نیست. بالاخره متن حدیث شاید حتی یصبح باشد قائل ندارد، قبول نمی کنیم حدیث را و تر می کنیم. ما نه ندارد که نه از سفر تا صبح طول می کشد، اما کی برمی گردد؟ شاید این سفر بعد از اذان ظهر تمام بشه. حالا
نه
من ببینید، حالا من فعلا این نکته اساسی رو عرض کنم. ذیل صحیحه رفاعه رو که در تهذیب نقل میکنه، اقوا قرینتن هست بر این که حتی یسبه غلطه، این یسبه درست، و ما احتیاج نداریم به جمع قرائن از خارج که هینا یسبه نسخه هینا یسبه را تثبیت بکنید. من صحیحه رفاعه رو با آدرس تهذیب جلد 4 صفحه 296 میخوانم. الرجل یعرض له السفر هینا یسبه قال یتم صومه یومه ذلک، قلت فإنه أقبل في شهر رمضان فلم يكن بينه وبين أهله إلا زحمة من النهار، فقال إذا طلع الفجر وهو خارج فهو بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر. ذیل صحیحه رفاعه میگوید سوال کردم از حضرت که این شخص مسافر در ماه رمضان به وطن برگشت، اما هنوز هنگام طلوع فجر وارد شهر نشده، اقبل فی شهر رمضان، برگشتش در شهر رمضان است به وطن، فلم یکن بینه و بین اهلهی الا زهوتون من الا زهوتون من النهار، فاصله میان او و میان شهر بخشی از روز است، یعنی روز که بالا می آید، روز که بالا می آید ضحا، یعنی بالا آمدن روز، و شمس و ضحاها. خب این چه بکند؟ حضرت فرمود اذا طلع الفجر و هو خارج فهو بالخیار، اگر هنگام طلوع فجر به شهر نرسیده است مختار است، میتواند صبر کند، هنگامی که رسید به شهر نیت صوم میکند، البته به شرط اینکه قبل از اذان ظهر برسد، که ظاهر این روایت هم همینه که در زهره نهار رسید، ظاهرش اینه که همون قبل از اذان ظهر رسیده است، و میتواند هم روزه اش را نگیرد. یعنی چه؟ یعنی در همون قبل از رسیدن به سفر روزه را افطار کند، صبحانه بخوره، که رسید به شهر دیگر روزه نباشد. خب این زین میگه مخیر کسی که در سفر بود ولم یرجع الی بلده حتی اصبح، مورد زین حدیث اینه، حضرت فرمود انشاء صام و انشاء افطر. خب در صدر حدیث فرمود یتم صومه ذلك، معلوم میشه که مورد سوال با هم فرق میکنه، که در صدر فرمود یتم صومه، در ذیل فرمود انشاء صام و انشاء افطر. و اگر شما بگید نسخه حتی یصبح درسته، مورد هر دو سوال یکی میشه. الرجل یعرض له السفر حتی یصبح میشه کسی در حال سفر است در ماه رمضان و تا صبح این سفر طول می کشد. خب قلت فإنه أقبل في شهر رمضان ولم يكن بينه وبين أهله إلا زهوة من النار، اونم که همین میشه. اصلا سؤال مجدد معنا ندارد، بعد جواب هم مختلف می شود. امام در جواب سؤال دوم فرمود انشاء صام و انشاء افطر، معلوم میشه و قرینه واضحه این مطلب که صدر
سوالش چیز دیگری بود. صدر سوال از احداث سفر بود. هر رجل یعرض له سفر میره یسبه، که در هنگام صبح ماه رمضان به سفر میرود. زیر سوال این است که در همون ماه رمضان هم از سفر برمیگردد. پس معلوم میشه که صدر حین یسبه هست نه حتی یسبه. و مناسب بود مرحوم آیخویی این زیر رو قرینه میگرفت، ولی چون ظاهر این است که مراجعه نشده بود به تحذیب، متن کامل صحیحه و رفاعه مورد توجه نشده بود. با توجه به متن کامل صحیحه و رفاعه پر واضح است نسخه حین یسبه درست. به هر حال چرا؟ بله 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 معتبر جدید و قدیم هر دو بینه یسته. محمد ابن الحسن به اسناده ان احمد ابن محمد ابن ایسا عن الحسن ابن علی الوشاع عن رفاعه کجای سند مشکل است با که نمی سند کلام در این بود که گفته می شد این صحیحه رفاعه انصاف این است که بر این مطلب دلالت می کنه که کسی که در هنگام صبح سفر بکنه بدون تسلیم قبلی از شب یتم مصومه و نمی شود این را هم کرد بر خروج بعد از زوال. اون میگه یعرض له السفر حین یسبه. حین یسبه را ما بگیم یعنی حین تزول الشمس، اون از اغلاط هست. تعرض له السفر یعرض له السفر حین یسبه، پس در موردی که از شب تصمیم قبلی نداشت و صبح به سفر رفت، در این صحیح رفاعه فرمود روزه صحیح. منتها مشکل در اینجا اینه، مشکل اول این بود که این صحیح رفاعه به منزله انقلاب نسبت و انقلاب نسبت جمع عرفی نیست. این رو بعد بررسی میکنیم. اشکال دوم اینه که صحیحه رفاعه معرضن انه اصحاب، معرضن انه مشهور اصحاب. چرا؟ برای که مشهور گفتن سفر قبل از زوال مطلقا موجب بطلان صحبت. قبول نکردن تفصیل بین تبییت نیت و عدم تبییت نیت و اعراض مشهور موجب وهن صحیحه رفاعه می شود. ولعله لأجل ذلك مرحوم آقای صدر مثل مشهور فتوا داده است. ایشان مطلبای خویی رو شنیده بود، در این حال فتوا داد که سفر قبل از زوال موجب افطار است بلا فرق بین تبییت نیت و عدم چرا؟ ممکن است وجهان همین باشد که ایشان معتقد بود که صحیحه رفاعه معرض عنه مشهور هست. البته ایشان اعراض از سند را مهم می‌داند، اعراض از دلالت را مهم نمی‌داند. او گفت حجیت خبر ثقه در نزد عقلا مشروط است که ظن نوعی به خلاف پیدا نکنید و اعراض مشهور موجب ظن نوعی به خلاف است و لذا سند را از اعتبار می اندازد، اما حجیت دلالت و ظهور با ظن نوعی به خلاف هم محفوظ هست. این فرق بین ظهور و سند در کلمات برخی دیگر مثل آی سیستانی هم مطرحه، میگن حجیت ظهور و دلالت میثاق عقلایی است و ولو ظن نوعی به خلاف هم پیدا بشود باز اعتبار دارد. خب حالا اگر این تفصیل درست باشه، آی سر قائل به این تفصیل است، آی سیستانی هم این تفصیل رو قائل، منتها میگه حجیت خبر ثقه مشروط است به افاده اطمینان، اما حجیت ظهور و دلالت نه، مشروط به اطمینان نیست، میثاق عقلایی. آی سر حجیت خبر ثقه رو مشروط به اطمینان نمیدونه، مشروط میدونه به عدم حصول ظن نوعی به خلاف، ولی این فرق رو بین او و بین حجیت خبر سند و بین حجیت دلالت ایشون هم قائله. به هر حال در معرفی اعراض از سند میشه دیگه، حالا طبق یک احتمال میشه اعراض از سند، ولی خب ممکنه کسی با اعتراض بگه که احتمال اعراض از دلالت هم، اگر دلالت واضح باشه یه وقت سند قطعی، یا فقها ها به بعض متن فتوا دادن، این میشه اعراض از دلالت. یه وقت نه، سند قطعی نیست و فقها ها به هیچ کدام از این مضمون متن فتوا ندادن، این میشه اعراض از سند. لابد ایشون اینجا رو اعراض از سند میدانسته و لذا فتوا داده به نظر مشهور. مشهور از متن صحیحه رفاعه اعراض کردن، از اون طائفه ثانیه هم که تفسیر میدهد بین تبییت نیت و عدم تبییت نیت اعراض کرد. پس گفته می شود که اعراض مشهور از طائفه ثانیه و از صحیحه رفاعه موجب وهم سند اینها میشه و لذا یتعین اختیار قول مشهور. وجه سومی در ابطال این تفصیل ذکر شده، تفصیل مرحوم آرکون، حالا فعلا اشکال ها رو ببین بعد جوابش دارم. اشکال سوم اشکالی است که مرحوم آقای حکیم مطرح کرده در مستمسر. ایشان فرموده است که طائفه داله بر فرق بین تبییت نیت و عدم تبییت نیت سندن صحیح نیست، اشکال سندی کرده است در روایاتی که داله بر
تبیید نیت هست. میگوید قول مشهور که تفصیل میدهند بین سفر قبل از زوال و سفر بعد از زوال مقدم است، چون روایاتی که دال است بر تفصیل بین سفر قبل از زوال و سفر بعد از زوال صحت سند دارد، به صحت سند هست و مخالفتها للمحکی عن جماعت من الان. ایشون میگه طائفه اولا که میگه بین سفر قبل از زوال و سفر بعد از زوال فرق است، سفر قبل از زوال موجب افطار است، هم سندن صحیحه و به خاطر صحت سند مقدم میکنه و هم مخالف محکی از جماعت از عامه و لذا طائفه اولا مقدم می شود و ما فتوا می دیم به ما افتابه المشهور من التفصیل بین السفر قبل الزوال و السفر بعد الزوال. ایشان نظرشون ظاهرن به اینه والله العالم که در طائفه ثانیه ما چند روایت داشتیم نوعا مشکل سندی داشتن روایت علی ابن یحسین هست که مطرح کردیم، شیخ به اسناده عن علی ابن الحسن ابن فضال عن ایوب ابن نوح عن محمد ابن ابی حمزه عن علی ابن یحسین عن ابی الحسن موسی علیه السلام که تفصیل داد بین تبییت نیت اصلاب و عدم تبییت نیت اصلاب. گفته میشه که سند شیخ طوسی به کتاب علی ابن الحسن ابن فضال ضعیف است، چون در سند علی ابن محمد زبیر قرشی واقع شده و علی ابن محمد زبیر توفیق ندارد. روایت دوم مرسله ابراهیم ابن هاشم عن رجل عن صفوان، اینم که مرسله. روایت سوم صفوان عمن رواه عن ابی بصیر، این هم مرسله صفوان. این سه روایتی که قبلا ما به عنوان طائفه ثانی مطرح و نگار ایشون میگه که روایات طائفه اولا صحت سند دارد. اما راجع به بحث مخالفت طائفه اولا با عامه که آقای حکیم مطرح فرموده، ایشان مستندش کلامی است که در منتها مرحوم علامه ذکر میکنه، نقل میکنه از شافعی و ابو حنیفه و مالک و اوزائی و ابو ثور و جمع دیگر از عامه که گفتن اعتبار بر تبییت نیت، ملاک تبییت نیت از طائفه ثانیه میشه موافق قول شافعی و ابو حنیفه و مالک، سه تا از ائمه اربعه اهل سنت، حالا اوزائی هم که از فقهای عامه بوده، از فقها معروفشون بوده، ابو ثور و جمع الاخرین هم که هست. خب این هم وجه سوم که آیه حکیم بر اساس آن طایفه اولا را مقدم. به نظر ما هیچ کدام از این مطالب صحیح نیست، اما مطلب اول که گفته شد صحیحه رفاعه اگر بخواهد حل کند تعارض بین روایات را، از قبیل انقلاب نسبت جواب این است که اولا گیرم شما انقلاب نسبت را قبول نکنید و استقرار و تعارض بین طائفه اولا و ثانیه مستقر باشد. اما منکر انقلاب نسبت اون خطاب ثالث را که میخواد سبب انقلاب نسبت بشود، اون خطاب ثالث را که رد نمی کنه، او را وجه جمع نمی داند، اما به مضمون اون خطاب ثالث که ملتزم میشه. حالا شما انقلاب نسبت رو قبول نداری، خب ما هم قبول نداریم. اکرم العالم لا تکرم العالم نسبت تباین است. کتاب ثالث میگه اکرم العالم العادل، خب اکرم العالم العادل هنره، حل تعارض ندارد، اما خودش که مشکلی نداره. مضمون این کتاب سوم رو باید عمل کرد. اونی که منکر انقلاب نسبته میگه به مضمون خطاب ثالث عمل میکنیم، فتوا میدیم به وجوب اکرام عالم عادل، نسبت به عالم فاسق رجوع میکنیم به اصل عملی. قائل به انقلاب نسبت میگه نه، اکرم العالم العادل میاد لا تکرم العالم رو تفسیر میزنه، میکندش لا تکرم العالم الفاسق، و لا تکرم العالم الفاسق میشه اخر، میاد اکرم العالم را تفسیر میزنه، میشه اکرم العالم العادل لا تکرم العالم فاسق. انقلابی میاد میگه اکرام عالم عادل واجب، اکرام عالم فاسق حرام. ضد انقلاب میگه اکرام عالم عادل واجب تمسکاً به اکرم العالم العادل، نسبت به عالم فاسق رجوع میکنه به اصل براعت. اینه دیگه. و الا هر دو گروه چه انقلابی چه ضد انقلاب در بحث انقلاب نسبت مضمون اکرم العالم العادل رو قبول دارن، فتوا میدن. به اختلافشون سر جمع عرفی بین اون دو خطاب معارض هست. شما اشکال اول ما این است که انقلاب نسبت رو منکرید، اهلا و سهلا، اما صحیحه رفاعه به عنوان یک کتاب معتبر چرا به مضمونش عمل نکنید؟ مضمون صحیحه رفاعه اینه که سفر قبل از زوال
بدون تبییت نیت موجب بطلان صوم نیست. کسانی که مثل مرحوم آقای فاضل رحمت الله علیه در کتاب تفصیل شریعه فرمودن که تعارض بین طائفه اولا و طائفه ثانیه مستقر است، ظاهراً ایشان تعارض رو بین الاطلاقین نگرفته، مثل مرحوم آیتونی تعارض رو بین الاطلاقین نگرفته، ظاهرش اینه که تعارض رو بین الاصل بین اصل کتابین نگرفته. بسیار خوب، شما میگه تعارض مستقر است، طائفه ثانیه رو بعد به خاطر این تر میکنید که میگید طائفه اولا موافقان للمشهور نقدم طائفه الاولا لموافقتها لشهرت. شهرت یکی از مرجعات است. بسیار خوب، طائفه اولا رو مقدم کردید. با این صحیحه رفاعه چه میکنید؟ صحیحه رفاعه جلوی راه شما رو گرفته، میگه من که معارض نبودم با طائفه اولا، من که دشمن طائفه اولا نبودم. بله، اگر صحیحه رفاعه متنش مشکل پیدا کند مردد بشود بین حتی یصبح و حین یصبح، خب اون بحث دیگری. اما حال که متنش مشکل پیدا نکرد به نظر ما و با این دلی که خوندیم واضح شد که متنش بید، طائفه اولا فوقش طائفه ثانیه رو از بین ببرید، صحیح رفاعه رو که نمیتونید از بین ببرید، صحیح رفاعه اخص مطلق است از طائفه اولا. طائفه اولا میگه انصاف را قبل از زوال افتره و انصاف را بعد از زوال سامه، سریه رفاعه میگه انصاف را قبل از زوال من دون طبیعت نیه سامه. اخص مطلق از سریه رفاعه صاحبه اولا. پس اشکال اول ما اینه که صحیحه رفاعه معتبر است و هیچ معارض ندارد، چرا به منظور اون عمل نکنه؟ ثانیاً این که ما بگیم صحیحه رفاعه نمیتواند حل کند تعارض رو بین اون دو خطابه در طائفه اولا و ثانیه، چون ما انقلاب نسبت را قبول نداریم، این حرف درستی نیست. ما هم انقلاب نسبت را قبول نداریم، اما صحیحه رفاعه وجه جمع است، ربطی به بحث انقلاب نسبت ندارد. توضیح رو دارد. ببینید در بحث انقلاب نسبت ما عرض کردیم، یه وقت میگن اکرم العالم، یه جای دیگه میگن لا تکرم عالم. حالا یه خطاب سومی آمد گفت اکرم العالم عالم، این موجب انقلاب نسبت نمیشه، بلکه اکرم العالم با لا تکرم العالم با هم متعارض هست. نسبت به که؟ نسبت به عالم عادل، و الا نسبت به عالم عادل که اکرم العالم عادل دارد. اما گاهی
نسبت عموم من وجه بین دو خطاب. اکرم کل عالم یه خطاب دیگه میگه لا تکرم فاسق، نسبت عموم من وجه در مورد عالم فاسق با هم نسبتشون عموم من وجه تعارض داره. یک خطاب سومی آمد گفت الجاهل الفاسق مستحب و اکراه، این مورد افتراق لا تکرم العالم الفاسق را بلخشید، مورد افتراق لا تکرم الفاسق را که جاهل فاسق است از لا تکرم الفاسق گرفت و الجاهل الفاسق مستحب و اکراه. اگر عالم فاسق را ما تحت این لا تکرم الفاسق باقی نگذاریم، این لا تکرم الفاسق میشه بلا مورد، مثل چی؟ مثل این میمونه که احد العامین من وجه قدر متقن باشد در مورد اجتماع، حالا یا قدر متقن از خارج یا قدر متقن در مقام تخاطب، قدر متقن از لا تکرم الفاسق این است که عالم فاسق اکرامش حرام است. یغفر للجاهل سبعون ذنبا قبل ان یغفر للعالم ذنب واحد، قدر متیقن از لا تکرم الفاسق، چون این مولا مولایی که همیشه از عالم فاسق بدگویی می کند. تا میگیم فلانی فاسقه میگه درسم خونده، گفت خدمت مرحوم آقای فروزندی رسیدن گفتن یک فرقه زالهی به وجود آمده، گفت برید بررسی کنید رهبرشون سابقه آخوندی نداره، اینها معمولا رهبرشون سابقه آخوندی داره، یک زمانی رهبرهای فرق زاله آخوند بودن بعد منحرف شده. مولا همچون مولایی که تا بگن فاسق دیگه برید پروندهشو پیدا کنید، عالم اگر هست مستحق هر نوع مجازات هست، همچون مولایی وقتی میگه لا تکرم الفاسق قدر متقن خارجی چی میشه؟ این است که او قدر متقن، اگر گفته باشه لا تکرم الفاسق قدر متقنش عالم فاسق، ممکنه اصلا نگفته باشه لا تکرم الفاسق ولی اگر گفته قدر متقنش عالم فاسق، قدر متقن خارجیه بود. خب یا قدر متقن در مقام تخاطب هم میشه تصویر کن، خب این منشأ میشه که این نصب بشه در مورد احتمالات تکمیل، وقتی نصب شد در مورد احتمال هم دائر میشه بین این که این نصب رو طرح بکنیم که نمیتونیم نهان کنیم بر مورد افترا، هم دائری که بین این که این نصب رو طرح کنیم یا این که نه اکرم العالم را تخیف بدنیم و اکرم العالم هم این طور نیست که کسی که منکر انقلاب نسبت شد دیگه همه جا زبانش بسته باشه، نه، گاهی احد العامین من وقت در مورد اجتماع میشه نفس، وقتی شد نفس مقدم میشه بر عام من وجه دیگر. خب مرحوم آخوند یکی از این افراد است که ضد انقلاب نسبت هست، ولیکن این رو قبول داره که اگر احد العامین من وجه جوری شد که نتوانستیم مورد اجتماع رو از او بگیریم و خارج کنیم، میشه نسته در مورد اجتماع و اون
مقدم میشه بر اون عام من وجه دیگه. ما نحن فی هم همینطوره، ما نحن فی صحیحه رفاعه آمده میگه آقا قبل از ظهر اگر سفر کنی بدون تصمیم قبلی روزه ات را باید بگیری. اینو ما فهمیدیم. حالا اگر ما بیاییم به این صحیحه رفاعه عمل نکنیم، اصلا این صحیحه رفاعه رو ترک کنیم، این که بلاوجه هست. چرا صحیحه رفاعه رو ترک کنیم؟ گیرم تعارض مستقر باشه بین طایفه اولا و ثانیه، اونها برن هم دیگر را بکشن، صحیحه رفاعه که گناهی کرده؟ صحیحه رفاعه رو که در مورد خودش نمیتونیم ترک کنیم به صرف تعارض اون طایفه اولا و ثانیه. صحیحه رفاعه رو پس نمیتونیم ترک کنیم. حالا که نمیتونیم ترک بکنیم، به صحیحه رفاعه عمل کردیم، سفر قبل از زوال بدون تبییت نیت از جد موجب افطار نیست. اگر بنا باشد سفر بعد از زوال هم مثل سفر قبل از زوال تفصیل داشته باشد، خب سفر بعد از زوال هم اگر با تبییت نیت بود موجب افطار است، بدون تبییت نیت موجب افطار نیست. خب این الغاء نص طائفه اولاست که بین قبل از ظهر و بعد از ظهر میگه فرق است. پس ما نسبت به سفر قبل از ظهر، سفر قبل از ظهر اگر با تبییت نیت نباشد صحیح رفاعه میگه که یسود، اگر با تبییت نیت باشد یعنی هم سفر قبل از زوال هم با تبییت نیت، او که قدر متعقل است از افطار که هم سفر قبل از ظهر است و هم تبییت نیت هست، این که قدر متعقل است از افطاریه. همه کسی دیدید بگه اگر از شب تصمیم داری که ساعت 9 صبح سفر بروی باز روزه از صحیح هست، هیچ کسی اینو نگفت. پس سفر قبل از ظهر بدون تبییت نیت صحیح رفاعه میگه یسوم، با تبییت نیت همه میگن یفطر. میمونه سفر بعد از زوال، اگر در سفر بعد از زوال ما بیاییم بگیم اونجا هم همین تفصیل هست، امکان ما تبییت نیت من اللیل یفطر و ان لم یکن ما تبییت نیت من اللیل یسوم، و این میشه الغاء طائفه اونا، الغای نست طایفه. لازم نیست صدور قصدی باشه. یه وقت تباین هست بین دو خطاب، مثل این مثالی که شما میزنید ثمن العذره صوتون لا بأس به بیع العذره، ولو قدر متحقن دارد هر کدام، قدر متحقن در مقام تخاطب هم اگر داشت در اونجا، حتی در متباینه اگه ما قدر متحقن در مقام تخاطب داشتیم باز حل تعارض نمیشه. یعنی اگر یک خطابی گفت که سألته عن بیع مثلا عذرت مالای و کل و لحمو، فرمود که ثمن العذرت صحب، یه روایت دیگه سأل تو ان به عذرت مالای و کل و لحمو، جواب بشنن که لا بأس به بیل عذرت، با اینکه هر کدام قدر متقن در مقام تخاطب دارد و خطاب و عام اقوا ظهورش در مورد قدر متقن در مقام تخاطب اقوا است ظهور عام در مورد قدر متقن در مقام تخاطب اقواییت دارد، ولی در عین حال این جمع عرفی نیست، اون معامله تعارض میکنه. این فرق میکنه با بحث ما. بحث ما اینه که عام بین من وچن تعارض بین اصل الخطاب نیست. ما حرفمون اینه تعارض بین طائفه اولا و طائفه ثانیه اگر بین اصل الخطاب بود، حق با شما بود که بگید صحیح رفاعه موجب انقلاب نسبت نمیشه، منتها باز اشکال اول ما محفوظه ها. اگر تعارض بین اصل خطاب طائفه اولا و اصل خطاب طائفه ثانیه بود، ما قبول میکردیم از شما که صحیح رفاعه موجب انقلاب نسبت نمیشه، ولی باز اشکال میکردیم به شما که چرا صحیح رفاعه رو اعدام میکنید اونا اعدام بشن. یا اگر طائفه اولا اشعره، بسیار خوب طائفه اولا رو بر طائفه ثانیه مقدم کنید، ولی بعد حساب طائفه اولا رو با این صحیح رفاعه باید درستیم. صحیح رفاعه که اون از اون بیدها نیست که از این بادها برده، من مشکل ندارم، منو چرا اعدام میکنم. ولی خب اگر تمایل بود بین طائفه اولا و ثانی، از شما اینو میپذیرفتیم که صحیح رفاعه موجب انقلاب نسبت نمیشه. اما وقتی که نسبت عموم منوجه، همون که توضیح دادیم چهار مورد داره، این سفر قبل از زوال ما تبییت نیه، هر دو طایفه میگن که روزه باطله، سفر بعد از زوال بدون تبییت نیه، هر دو طایفه میگن که روزه صحیحه، اما دو مورد میمونه تعارض دارن بالاطلاع. یکی سفر قبل از زوال من دون تبییت نیه، با هم تعارض دارن اطلاق ها. طایفه اولا میگه که روزه رو بخور، طایفه ثانی میگه روزه را بگیر. یکی هم سفر بعد از زوال ما تبییت نیه، سفر قبل از زوال بدون تبییت نیه و سفر بعد از زوال ما تبییت نیه. این دو مورد مورد تعارض اطلاق این دو طایفه هست، پس نسبت عموم الوجه و وقت صحیح رفاعه میاد میکنه موعهد العامین و نفس کدوم طائفه اولا میشه نفس طائفه اولا که تفصیل میده بین سفر قبل از زوال و سفر بعد از زوال. چرا؟ برای اینکه شما سفر قبل از زوال را بدون تبییت نیت از طائفه اولا چه کار کردید؟ گرفتید. طائفه اولا میگفت اگر قبل از ظهر سفر بکنی روزت رو بخور، صحیحه رفاعه میگه اگر قبل از ظهر سفر کنی بدون تبییت نیت روزت رو بگیر. شما سفر قبل از ظهر بدون تبییت نیت و از طائفه اولا چیکار کردی؟ بیرون آوردی. خب و طائفه اولا میگه که آقا سفر قبل از ظهر بدون تبییت نیت رو که از من گرفتید، گفتید که یتم صوم، اگر بنا باشه سفر بعد از ظهر، سفر بعد از ظهر با تبییت نیت، با تبییت نیت، اونم حکمش باشه که یتم به مقتضای اطلاق طائفه ببخشید فاید این جمله اخیر رو عرض کنم، صحیحه رفاعه وقتی که سفر قبل از زوال با تبییت نیت رو گرفت از طائفه اولا، طائفه اولا میگفت سفر قبل از زوال موجب افطاره، صحیحه رفاعه گفت اگر بدون تبییت نیت باشد موجب افطار نیست. خب پس طائفه اولا شد سفر قبل از زوال
مع تبییت نیه موجب افتارم. اگر بنا باشه سفر بعد از زوال هم مع تبییت نیه موجب افتار باشه به مقتضای اطلاق صحیح طایفه دوم، این طایفه اولا پس بین قبل از ظهر و بعد از ظهر تفصیل داد کشکه و القاء نفع میشه دیگه. سفر قبل از زوال بدون تبییت نیت روزه بگیری، پس سفر قبل از زوال با تبییت نیته که روزتو میخوری. اگر بنا باشه سفر بعد از زوال با تبییت نیت روزتو بخوری که اطلاق طایفه ثانیه میگه، پس فرق بین قبل از زوال و بعد از زوال چی میشه؟ هیچی. طایفه اونا میگه که میخوای با نفس من درگیر بشی؟ خب این به نظر ما این اشکال اول وارد نیست. اگر اشکال دوم که اعراض مشهور است یا اشکال مرحوم آقای حکیم که مطرح جواب داده بشه، فعلا ما فرمایش آقای خویی به نظرمون قوی میاد تا بعد ببینیم چی میشه.